است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو آغاز میکنیم. تا ساعت 23 شنونده این برنامه باشید. سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. اعتبار این برنامه به کارشناسان این برنامه است. کارشناسان این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور. من حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب هستم. تهیه کننده برنامه امشب مرتضی میلانی و صدا بردار مهدی قسمتی و هماهنگی حمید فروزنده. آیتم ساز این برنامه مرجان قندی. همگی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. مخاطبین این برنامه شنوندگان رادیو هستند، اما اعضای گروه پزشکی، دانش آموختگان و علاقه‌مندان به دانش پزشکی از این برنامه بهره بیشتری خواهند برد. شماره پیامک برنامه ما 3102 است و از این طریق میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و به پرسش برنامه پاسخ بدید. و اما قسمت‌های مختلفی که در این برنامه خواهید شنید. طراح پرسش برنامه امشب ما سرکار خانم دکتر افسون صدیقی، جراح مغز و اعصاب، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی هستند. و گفتگوی محوری برنامه امشب در مورد قلب پس از حملات ایسکمیک هست. استاد گرامی سرکار خانم دکتر اعظم کیانی، کاردیولوژیست و فوق تخصص نارسایی قلب و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، قبول زحمت کردند و در این گفتگو با ما شرکت می‌کنند. و در بخش کنکاش هم پای صحبت‌های سرکار خانم دکتر سمیرا سلیمانی، رادیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهیم نشست و ایشون در مورد رادیوهای رادیوگرافیک در بیماری‌های دریچه قلب در بزرگسالان برای ما صحبت خواهند کرد. خب خیلی سریع بریم به سراغ طرح پرسش. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسون صدیقی، نوروسرجن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، قبول زحمت کردن پرسش امشب رو طرح کردن. ارتباط تلفنی ما هم با استاد گرامی برقرار شده و از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت ایشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما همکاران عزیز و بسیار زحمت کش در برنامه سفر دادش، همه مهمانان عزیزی که در این برنامه هستن و جناب دکتر سامی عزیز، در خدمت شما هستم. سوالی که امروز قرار هست مطرح بشه در مورد یک آرزه در واقع کرانیو اسپاینال یا در واقع هم درگیر کننده مغز هم ستون فقرات هست توی نوزادان، که البته خب با روشایی که الان اومده اشاره که قبل از در واقع زایمان و اینا تشخیص داده بشه، ولی خب ممکنه که اتفاق بیفته و واقعا آرزه هستش که بایستی با آگاهی راجبش در واقع اقدام بشه. سوالمون در مورد نوزادی هست که 2 ساعت پیش با یک در واقع مننگومیلوسل پاره شده متولد شده. این زایعه یعنی نخاع در واقع از ستون فقرات آمده بیرون، پوست باز هست و یه مقداری نشت مایه مغزی نخایی هم روی پانسمانی که روی زایه گذاشتن دیده میشه. این نوزاد توسط سرویس نوزادان تحت مانیتورینگ هست. در مانیتورینگ دمای بدنش پایدار هست. برای بیمار همکاران متخصص اطفال آنتیبیوتیک وسیوتیک شروع کردند و مایه نشون داده که تون اندام های تحتانی کاهش پیدا کرده، حرکات اندام تحتانی کمتر از اندام فوقانی هست. بیمار علائم سپسیس و شوک سپتیک نداره، واکر ساینش استیبل هست. به نظر شما بهترین زمان برای انجام مداخله جراحی ترمیم مننگومیلوسل چه زمانی هست؟ 1. بیمار رو بلافاصله تا 1 تا 2 ساعت آینده آماده عمل می‌کنیم. گزینه ب، ظرف 48 ساعت تا 72 ساعت بیمار رو در صورتی که شرایطش پایدار باشه آماده عمل می‌کنیم. گزینه جیم، 7 روز تأخیر می‌کنیم برای اینکه بیمار ارزیابی نورولوژیک بهتر انجام بشه. و گزینه دال، فقط وقتی اقدام به جراحی می‌کنیم که مننژیت بیمار، یعنی بیمار علائم مننژیت پیدا بکنه یا مایع مغزی نخاعی نشتش بدتر بشه.
خیلی ممنون. خانم دکتر، الان نمیشه لول درگیری رو مشخص کرد؟
خب در سال گفتیم لول درگیریمون ناحیه لومبوساکرال هست،
پس
یعنی
تقریباً
کمری و ساکروم نشونگاه.
بسیار خب، خیلی خیلی ممنون هستیم از شما و این موضوع یک چالش بزرگه. امیدواریم که واقعا این بچه مشکلاتش کم و کمتر بشه، به خصوص از نقطه نظر جراحی مغز و اعصاب. خیلی خوشحال میشیم که حالا در مورد هیدروسفالی، تترکورد، گذاشتن شانت و بقیه مسائلی که در این بچه احتمالاً ممکنه مورد استفاده قرار بگیره صحبت بکنیم و بعدش هم در مورد بقیه مشکلاتی که شاید در آینده باهاش رو در رو باشه. با اجازه شما در حال حاضر با شما خداحافظی میکنیم تا حدود ساعت 10:50 22:50 که دور برگردیم و توضیحات رو از شما بشنویم و پاسخ رو هم از شما بگیریم. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، بیمار ما نوزادی است 2 ساعته با میلو مننگوسل لومبوساکرال پاره شده از زایمان طبیعی و این زایه بازه و مرطوبه. مفهومش اینه که مایه مغزی نخاعی CSF داره نشت میکنه و نوزاد در بخش نوزادان تحت مراقبت ویژه قرار گرفته و دمای بدن او پایداره و آنتیبیوتیک وسیوتیف نیز شروع شده. معاینه نشون میده که تون اندامهای تحتانی کاهش پیدا کرده، یعنی اونجور که باید پاهاش رو حرکت نمیده، ولی شوک سپتیک یا اختلالات حیاتی وجود نداره. بهترین زمان برای مداخله جراحی ترمیم میل و مننگوسل برای این نوزاد 2 ساعته کدام است؟ گزینه اول بلافاصله طی 1 تا 2 ساعت آینده، گزینه دوم طی 48 تا 72 ساعت اول تولد در صورت پایدار بودن شرایط او، گزینه سوم تأخیر انداختن جراحی تا 7 روز برای ارزیابی نورولوژیک بهتر، و آخرین گزینه این که مداخله جراحی تنها در صورتی لازمه که علائم مننژیت بروز کنه یا نشت CSF بیشتر بشه. کدام گزینه مد نظر شماست؟ و خواهش میکنیم که از طریق سامانه پیامکی 30102 اون رو برای ما بفرستید و خوشحال میشیم که به همراه پاسخ پیشنهادی توضیحات تکمیلی رو هم از شما دریافت کنیم. خب جناب آقای حشمت خان از تهران که اولین پیامک رو برای ما فرستادین، لطفاً توضیحات تکمیلی رو هم بفرستید. منتظر دریافت این توضیحات شما میشیم و بقیه ی عزیزانی که دودلن در مورد اینکه کدام پاسخ درسته، حتی اگه پاسخ رو هم نفرستادید توضیحاتی اگه برای ما بفرستید من حتما رو میخونم. خواهش میکنم که مطالب رو هرچی بیشتر علمی تر بفرستید که بتونیم از پیامک های شما هم چیزهایی رو بیاموزیم. اما یکی از مهمترین علل مرگ و میر در دوره حاضر مسائل مربوط به مشکلات قلبی است، شاید از مهمترین علل بیماری های غیر واگیر که باعث مرگ و میر نوع بشر میشه بیماری های قلبی است. مصرف دخانیات، آلودگی هوا، استرس های زیاد، وراثت، مصرف غذاهای پروسس شده و عوامل متعدد در بروز اختلالات ایسکمیک یا کمخونی قلب دخالت دارند و باعث ایجاد مشکلات ایسکمیک هارت دیزیز یا مشکلات عروق کرونری میشه. امشب میخوایم در مورد قلب پس از حملات ایسکمیک صحبت کنیم، اینکه مدیریت ما بعد از حملات ایسکمیک قلبی چگونه باید باشه تا یه قلب رو بتونه به حد اکثر بهره‌وری برسونه و سالهای سال باز هم برای صاحبش کار کنه. افتخار داریم که استاد ارجمند سرکار خانم دکتر اعظم کیانی، کاردیولوژیست و فوق تخصص نارسایی قلب و پیوند قلب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبول زحمت کردند و از طریق تلفن با ما در ارتباط هستند تا در این مورد با هم صحبت کنیم. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد ارجمند سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنونده های محترم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که در این مورد مهم با هم تبادل نظر کنیم. در خدمت شما هستم.
خانم دکتر خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید در این ساعت پایانی اولین روز هفته. این افتخار رو داریم که با شما در شهر کرمانشاه صحبت میکنیم. من موضوع رو گفتم و اجازه میخوام که بریم با این موضوع شروع کنیم که اگر ما یک فرد 58 ساله رو داشته باشیم، مرد که احیانا مصرف دخانیات هم نداره ولی اخیرا در هنگام پیاده روی نه چندان سنگین دچار درد رترو استرنال میشه و به خاطر همین مشکل به پزشک قلب مراجعه کرده، نوار قلبی تهیه شده، در لیدهای پرکوردیال تی اینورژن وجود داره ولی استی الیویشن وجود نداره و بلافاصله او توسط پزشک درمانگاه به کتلب معرفی میشه و در اونجا هم پزشکی که براش آنژیوگرافی انجام میده، همکار کاردیولوژیستی که در اینترونشن مهارت دارند، متوجه میشن که LAD او تقریبا بسته است و شریان دیاگونال اون هم حدود 50% تنگی داره. تصمیم میگیره که براش آنژیوپلاستی انجام بده. من در مورد اقدامی که انجام میخواد بشه و کاری که انجام شده خیلی وارد نمیشم، ولی این بیمار به هر حال جریان خون قلبش بر اساس اقدامات بعد از آنژیوپلاستی مشخص میشه که آنژیوگرافی انجام شده، نشون میده که عروق دارن کار خودشون رو انجام میدن. حالا این بیمار رو دوباره برمیگردونن به کلینیک تا اقدامات بعدی برای او انجام میشه. ما با یک قلب در واقع پست ایسکمیک سر و کار داریم. گام به گام با توجه به تخصص و دانش شما چه باید برای او کرد؟
بله ممنونم. اول از همه باید بگیم که پایان خوش حمله قلبی پایان کار نیست. در واقع بعد از اون یک مراقبت جدی تر از قلب نسبت به گذشته باید حتما مد نظر باشه و ما اینو باید برای بیمار جا بندازیم. این که فکر کنه خب رگم تنگ بود و باز شد و حالا که از بیمارستان مرخص شدم همه چی تموم شده و دیگه من برم و ادامه زندگی، اینو باید برای بیمار جا بندازیم که استوب کن، همینجا صبر کن، شما خیلی کارهای دیگه داری از این بعد که باید انجام بدی. خب یه سری کارها خب مشخصا این هستش که بعد از اینکه بیمار رگش رو باز کردن، شما فرمودین بیمار رگش تنگ بود و براش PCI انجام شده، خب قطعا باید داروهایی رو بعد از این قضیه حتما شروع کنن و مصرف کنن. مهمتر از همه پس ادامه مصرف داروهاست، مثل داروهایی که برای محافظت از استنتی که توی قلب بیمار گذاشته شده و حال یه سری داروهای ضد پلاکتی مثل آسپرین یا کلوپیدوگرل و یا هم خانواده های اونها حتما باید ادامه دار مصرف بشه. کنترل عوامل خطری که به هر حال بیمار تا این لحظه داشته و عامل ایجاد پلاک توی عروق کرونرش بودن، مثل فشار خون، چربی خون، استرس، به هر حال چربی بالا، قند بالا و یا هر عامل خطرزایی که باعث شده بود که این رگ بیمار دچار تنگی بشه. پس یک مرحله، مرحله یه که داروها رو برای بیمار جا بندازیم، کنترل عوامل خطر کنیم. مرحله دوم خب این که بیمار تغذیه مناسبی رو بعد از اینکه پی سی آی شده، آنژیوبلاستی شده، حتما باید داشته باشه. رژیم غذایی سالم و سبک زندگی نرمال و فعال سلامت داشته باشه. مثل اینکه مثلا میپرسن از ما من چی بخورم چی نخورم، ما همیشه میگیم نمک رو کمتر کن، چربی رو کمتر کن، مواد سرخ کردنی رو کمتر استفاده کن، بیشتر سبزیجات بخور، میوه بخور و یا ماهی بخور. و به هر حال تغذیه سالم اون چیزی که اکثر پزشکان به عنوان تغذیه مدیترانه، رژیم مدیترانه میشناسن رو به بیماران اکثرا پیشنهاد میدیم. ممکنه بیمار در مورد فعالیتاش از ما سوال کنه که من میتونم استقامت فعالیت کنم، شاید ورزشکار بوده میتونم ورزش کنم. ما در این مرحله میگیم نه استراحت مطلق کن و نه ورزش سنگین، ما باید یه پیاده روی منظم و سبک رو شروع کنیم. گاهی بیمار رو معرفی میکنیم به مراکز بازتوانی و تحت نظر پزشک به هر حال برنامه های بازتوانی رو برای بیمار در نظر داریم. یه سری توصیه هم داریم مربوط به ممکنه عادت هایی که بیمار داشته. مثلا بیمارانی که سیگاری بودن، خب خط قرمز مطلق از سیگار، میپرسن میگن حالا روزی یه نخ دو نخ، ما میگیم حتی یک نخش هم ممنوعه و کلا باید ترک بشه. گاهی ترک برای بیمار سخته، بنابراین اینا حتما طبق برنامه و با داروهای خاصی ممکن کمک کنیم که عادتشون رو ترک کنن. پس کم کردن نداریم بلکه قطع کامل داریم. حالا در مورد استرس ها، عادت خواب، کنترل خشم، اضطراب، اینا هم حتما بهتره که توصیه هایی به بیمار بشه. و در نهایت مسئله که خیلی مهم هست، مراجعات منظم و اینکه بیمار حتما توی ویزیت های دوره ای چربی خونش، پروفایل چربیش چک بشه، فشار خونش چک بشه، عوارض داروهایی که دادیم و اینکه تاکی داروها رو ادامه بدن که خب در ادامه حتما صحبت.
بله. خب خانم دکتر، خب این آقا حدود 56-57 سالش هست و سیگار نمی کشه.
بله.
طبیعتاً اولین توصیه هایی که میشه تغییر لایف استایل هست و تغییر شیوه زندگی. شما گفتید که نه استراحت مطلق ضروریه و نه انجام فعالیت های سنگین، اگر مثلا ورزش میکنی یا فعالیت های سنگین شغلی، به هر حال باید یه فعالیت به طور مداوم و منظم داشته باشه. نکته دیگه در مورد موضوع تغذیهش بود که شما اشاره کردین و این موضوع رو آیا لازم هست که حتما با یک پزشک، با یک متخصص تغذیه در میون بگذاره و رژیم غذایی از او بگیره؟ آیا مثلا مصرف گوشت قرمز رو برای او منع میکنید و دیگه مثلا توصیه میشه که همیشه گوشت سفید استفاده بکنه، یا رژیم غذایی که به طور معمول داشته رو ادامه بده اگر به نظر میرسه که رژیم خیلی بدی هم نبوده باشه؟
خب اگه داشته بیمار به فرض اگر اضافه وزن داشته باشه، ما اینا رو حتما معرفی میکنیم به همکاران محترم تغذیه که یه برنامه تغذیه مناسب رو برای اینها بچینن که بتونن طبق برنامه پیش برن.
آیا بی ام آی خانم دکتر در پروگنوز آینده او تأثیرگذار هست و اگر هست ترجیح میدید که بی ام آی او در چه حدی باقی بمونه؟
بله، کلا یکی از عوامل خطر بیماری قلبی خب چاقی هستش. قطعاً بی ام آی تاثیرگذار هست، هم در سلامت آینده عروق، هم در عملکرد و فانکشن عروقش و هم در فانکشنال کپاسیتی و به هر حال ظرفیت قلبی عروقی بیمار. بنابراین وزن بهتره که بی ام آی بهتر در رنج کمتر از 25 برای بیمار حفظ بشه. اما ما یه به هر حال موضوع هم داریم، افراد زیادی، بیماران خیلی زیادی ما داریم توی بی ام آی نرمال و گرفتگی های عروقی وسیع. اینا افرادی هستن که به هر حال از لحاظ ژنتیکی یا به هر حال ارثی ممکنه که پروفایل لیپید اینها مختل باشه، یعنی با وجود وزن نرمال ولی به هر حال پلاک های متعدد عروقی دارن. بنابراین نه تنها عدد بی ام آی برای ما مهم هست، بلکه اون لایف استایل و کاهش و کنترل حال لیپید پروفایل برای ما خیلی مهمتر و اهمیت بیشتری داره، هرچند بی ام آی هم بی تأثیر نیست. حتما معرفی میکنیم در وزن بالا و بی ام آی بالا به متخصصین تغذیه. در بی ام آی با بالای 30 حتما معرفی میکنیم برای داروهایی که کاهنده وزن هستن، مثل حالا جدیدن آمپولهای لاغری، سماگلوتارد و دیرزپات های توصیه میشه در بی ام آی بالا، چون بیمار سابقه عمل به حال یه گرفتگی عروقی هم داشته، بنابراین های ریسک هستش. توصیه شده در افرادی که یک واقعه قلبی و عروقی رو تجربه کردن در بی ام آی بالای 27، یعنی بی ام آی کمتر از 30 که برای افراد عادی توصیه میشه، اینها برنامه های لاغری رو توصیه میکنیم. در افرادی که حمله قلبی رو تجربه کردن بی ام آی اومده پایین تر، میگن با بی ام آی 27 اینا بهتره که تحت برنامه و تزریق داروهای کاهنده وزن قرار بگیرن. بنابراین بی ام آی حتما مهم هست، تاثیر داره. رژیم غذایی همونطور که فرمودین خیلی به هر حال تاثیرگذار است. اگر بیمار خودش نتونه که رعایت کنه حتما معرفی میکنیم به متخصص تغذیه. در مورد گوشت ها، خب این که چه گوشتی مصرف بشه، واقعیت این که بیمار نیاز به دریافت پروتئین داره، ما نباید بیمار از پروتئین روزانه‌اش محروم کنیم. بیشتر اگه بحث گوشت قرمز هستش، این که چون با چربی اکثر مصرف میشه، خب به این خاطر هست که بیشتر تاکید میکنن گوشت قرمز رو کمتر مصرف کن. اما خب به هر حال میبینید که مصرف گوشت قرمز بیماران ما خیلی هم زیاد نیست، شاید کمتر از 300 گرم در هفته هم باشه، بنابراین در این حد مصرف خیلی محدود نمی کنیم، مگر اینکه موارد محدودیت دیگری داشته باشیم، مثلا بیمار مسائل کلیوی هم همزمان داشته باشه که در این صورت ممکنه یه مقداری دفع کراتینین و پروتئین داشته باشن و توی این موارد ممکنه که ما محدودیت بیشتری از نظر مصرف انواع پروتئین رو بدیم، ولی خب قطعاً مصرف ماهی و گوشت سفید سیف‌تر از گوشت قرمز هست، ولی نه در مقداری که بیماران ما مصرف
می‌کنن. خب خانم دکتر، شما برای ایشون آزمایش چربی درخواست می‌کنید. حالا شاید بیوکراتینینش هم به خاطر آنژیوگرافی که انجام داده بخواید کنترل بکنید که ببینید اثر نفروتوکسیک داشته این دایی یا نه.
بله،
ولی در هر صورت حالا اونا ممکنه خوب باشه، ولی چیزی که براتون مهمتر هست یه HDL بالاست یا LDL پایین، کدام یک برای شما اهمیت بیشتری داره، یا در واقع ترکیبی از این دو رو تلاش میکنید در این لیپید پروفایل بهش برسید با داروهایی که میدید؟
بله، یکی از به حال کارهای حفاظتی که ما بعد از آنژیوپلاستی برای بیماران انجام میدیم علاوه بر رژیم غذایی، تجویز داروی استاتین هستش، حالا یا آتورواستاتین یا روزوواستاتین که ما توی بازار ایران موجود داریم. و هدفمون چی هستش؟ هدف این هست که به حال دوباره به قول عامیانه این چربی روی استنت رسوب نکنه یا پلاک‌های از قبل بودن رشد نکنم، بنابراین هدف ما این هستش که LDL رو به خصوص LDL رو کنترل کنیم، ولی ما نمیتونیم HDL رو خیلی افزایش بدیم، حقیقتا با داروی مثل استاتین ما نمیتونیم روی HDL خیلی تاثیرگذار باشیم، اما روی LDL به خوبی میتونیم تاثیرگذار باشیم. حالا چه عددی برای ما ملاک هست؟ در افرادی که عادی هستن و سابقه به هر حال اکیوت کورونری سیندروم یا حملات قلبی رو نداشتن، LDL هدف ما کمتر از 100 باشه، اما توی افرادی که های ریسک هستن کمتر از 70. در افرادی که وری های ریسک هستن، مثل همین فردی که واقعی کلونری رو تجربه کرده، بهتره که زیر 55 باشه، و حتی الان در مقالات جدید عدد 40 رو دارن به هر حال بولد میکنن و میبینیم که مجموع اینها به نفع این هستش که هرچ LDL پایین تر باشه حفاظت بیشتری از سیستم عروقی ایجاد میشه. بنابراین یکی از مواردی که ما توی ویزیت های دوره‌ای در بیماران چک میکنیم عدد LDL ما هستش، نه صرفا فقط کلسترول یا HDL. LDL برای ما خیلی مهمه و اگه ببینیم به هدف درمانی ما رسیدیم در اون بیمار، استاتین رو با همون دوز ادامه و در غیر این صورت مجبوریم که استاتینمون رو افزایش بدیم
بس.
یا شاید از داروهای ترکیبی استفاده کنیم.
خب اگر این فردی که حالا مورد نظر ماست، یک فردی باشه که آهنگر بوده باشه و کارهای سنگین بدنی انجام میداده و خودش هم تصور میکنه که به هر حال این کارهای سنگین بدنی قاعدتاً چربی بدنش رو مصرف می‌کرده و احتمال اینکه مشکلات کرونی رو باید می‌گرفته کمتر بوده و تصورش بر اینه که این خودش یه نوع ورزش حساب میشه. آیا اینجور فعالیت‌های سنگین دوره‌ای و لحظه‌ای رو ما به حساب فعالیت بدنی می‌گذاریم؟